بندگانی دارن، نیاز به معلمانی دارن، قرآن باید براشون تفسیر بشه، عقاید باید براشون گفته بشه، عرض کنم که اخلاقیات گفته بشه، سوال شرعی دارن، سوال فقهی دارن، به هر حال عالمانی باید باشن، تفقه در دین بکنن و از این جهت معلوم و تأمین بکنن. حتی اون کسانی که برای جنگ میرن، اینها نیاز به این معرفت ها دارن. لذا در تأمین این نکته و در اون در راستای همه جانب نگری قرآن و اسلام، این حق رو قرار داده و این عرصه رو باز گذاشته که بفرماد که همه لازم نیست برای جهاد خارج بشن، یه عده‌ای بمانند برای اینکه تفقه در دین داشته باشن، تا وقتی که مجاهدین برگشتن اینها امور دینی رو براشون شرح و بسط بدن و پرسشان اونها رو پاسخ بدن. آیه نفر، این آیه معروف آیه نفر که خب در مباحث اصولی و فقهی اونها مورد بحث قرار میگیره.
یعنی به گونه خداوند این نیروی انسانی رو توی نظام الهی و جامعه اسلامی دارن مدیریت میکنن که ما همه نیروها رو توی یک زمینه خرج نکنیم. غذای روح جامعه هم باید تامین بشه، تو عرصه‌های فرهنگی هم باید تامین بشه، هزینه بشه، و ما نباید نگاهمون نگاه مسئله برای قسمت فرهنگی چون هزینه داره ازش کنارگیری کنیم.
حالا همین خوب اشاره فرمودید، طبیعتاً امروزه خب حوزه های علمی دائر هستن در واقع، و به دنبالش دانشگاه هم که به خصوص اون بخش از دانشگاه ها که عهده‌دار تعلیم مباحث معرفتی و دینی هستن،
دانشگاه‌های الهیات، بله،
اینها به هر حال در همین راستا دارن حرکت میکنن. کسی نهید بگه که چرا مثلا این مبلغان دینی، این علما امثال اینها نمیان مثل بقیه مردم در عرصه های اجتماعی کار بکنن، کارهای یدی اصطلاحاً جوارحی انجام بدن. در این آیه در حقیقت در سرد پاسخ به این نکته است که واقعاً تخصص در علوم دینی وقت مستوفایی میطلبه. شب و روز رو باید یک فرد بگذارد یک مدت مدیدی طبعاً در یک عرصه صاحب نظر باشه، به خصوص با توجه به نیازهایی که امروزه پدید آمده و وجود داره. بزن فهمید و ما کان المؤمن لینفر کافه، شایسته نیست که مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنن. لینفر از نفر به معنای کوچیدن و حرکت کردن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. میفرماد که چرا از هر گروهی از آنان، از این مؤمنان، طایفه کوچ نمی کنن، یه گروه کوچ کنن به سمت میدان جهاد و طایفه هم در شهر بمانن، در مثلا حالا اینجا در مدینه بمانن، تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی یابند. یتفقهوا فی الدین، که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، یه گروه برن و یه گروه بمانن. یه گروه بمانن دیگه آیه درس گرفته نفرموده که اینهایی که ماندن چه کنن. لیتفقهوا فی الدین،
معمولیتشون این هست،
تفقه در دین، دین رو بیاموزن، کارشناس امور دینی بشن، که نتیجه چه بشه؟ ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا وقتی که قومشون برگشتن از جهاد و اینها برگشتن به شهر، اونها رو بیم دهند. لینذروا، خب بیم دادن باز تعبیر جالبی است، پس نشون میده که تمام این کسب معارف و این علوم نتیجهش باید همون بحث بیم باشه، نتیجه باید خدا ترسی باشه و بحث افزایش بعد تقوا از میکنم که و خود نگهداری باشد. این تعبیر جالبه، نمیگه بله یعلم و بله تعلیم هست، اما و لینذروا بحث بیم دادن هست که عالمان واقعی کسانی هستن که بیمشون بالاتر هست،
علم مفید این هست،
خدا ترسیشون بالاتر هست، و هرچه علم بتواند انسان رو خدا ترستر بکند، با تقواتر بکند، به هدفش نزدیکتر شده. لعلهم یحذرون، که شاید اینها بترسند و خودداری کنند از مخالفت با خداوند متعال. این هم پیام آیه 122.
جناب استاد، آیه 123 اونم ارتباط و پیامش مرتبط با بحث غزوه تبوک چی میتونه باشه؟
در حقیقت دارد نوعی هشدار میده این آیه به این که حالا که شما به فکر دوردست ها بودید و سمت تبوک رفتید، اما مبادا این موجب بشه از دشمن نزدیک غافل بشید.
بله.
و اگر امر دائر شد بین این که نزدیک رو دریابید یا دور رو، طبیعتا اول باید دشمن نزدیک رو دفع بکنید، بعد به سمت دشمن دور برید. طبیعتا پیامبرم به همین شکل عمل کرد، یعنی تا سال نهم پیامبر اکرم جزیره العرب رو باش مواجه شد، با دشمنان یکی به یک مواجه شد و دفع خطر کرد، تا رسید به دشمن دوری مثل رومیان در سال نهم.
یعنی اصف کلی در سیره نظامی حضرت که ابتدا از اون دشمنانی که نزدیکتر و خطرشون بیشتر است و این که ترک کنن برن سراغ دشمنان دورتر و همین آسیبشون بیشتر خواهد شد.
در قیاب مؤمنان این آسیب رو برسن.
بله بله
بله. ولی خوب همونجا اشاره به هم نکته بکنم که پیامبر اکرم در ارتباط با همین اصل بود که مدینه رو رها نکردن، بلکه طبق امر الهی که رسید که بعد خودت یا کسی مثل خودت در مدینه بماند، خطاب امر المؤمن فرمودن که ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، در جنگ تبوک من مدت طولانی از مدینه دور هستم، مدینه یا به وسیله من یا به وسیله توی علی محفوظ میماند. از همین بابت که منافقینی که نزدیک بودن ها ضربه رو نزدن، فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار، ای اهل ایمان با کافرانی که به شما نزدیکترند پیکار کنید. ولیجدوا فیکم غلظه، این تعبیر جالبه، یعنی اگر بنا شد با این دشمنان عنود برخورد بکنید اشداء باشید، اشداء علی الكفار، اما رحما بینهم مؤمنین، بین خودشون رحیم هستند و مهربان. اما در نقطه مقابل با دشمن، چرا؟ اونی که دشمنه دیگه، بنا هم نیست که مؤمن بشه، اگه بنا بود که خب تا حالا شده بود و ضربه رو نمیخواست بزنه. همین که اون ضربه رو متوجه دین خدا و مؤمنان بکند باید این قطع بشه. ولی زها شما با غلظت و با شدت با اینها برخورد کنید. و علمو ان الله مع المتقین، و بدانید که خداوند همراه است با اهل تقوا. ما تأکید میکنم این آیه که میفهمد ولی یجدو فیکم غلظه، همچون اون آیه شریفه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم، ناظر هست به دشمنان تشنه به خون مسلمان ها، نه به معنای مطلق کافر. چرا؟ چون ما الان در هم کشور خودمون با کسانی که خب از جهت دینی کافر هستن، ممکن تابع ادیان دیگر باشن، اما در همسایگی یک مسلمان زیست میکنن و دستورات زیاد دادم که با اینها به طرق رعفت و رحمت اسلامی برخورد بکنی و اینها جذبشون بکنی،
معلفت قلوب برمید،
یه وقت این شبهه پیش نیاد و خلط نشه مسئله
کافر حربی رو
بکنی، مسلمان همسایه مجوسی داره مثلا، بره با اون با شدت باش برخورد بکنی، به این قرآن گفته اشد علی الکفار. این منظور این نیست، بلکه منظور دشمنان قسم خورده مثل بله. اسرائیل هستن یا امریکا هستن یا کسانی که
کفار
هر لحظه میخوان استفاده کنن برای ضربه زدن به مؤمنان.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد و همچنین از شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با برنامه خودتون، برنامه زلال تاریخ. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
وسعه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
زلال تاریخ رو با هم شنیدیم. این برنامه 15:30 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. از رادیو معارف خوشحالیم که همراه شما بزرگواران هستیم، شبکه خودتون، و انشالله برنامه مختلفی رو تا 6 بامداد تقدیمتون خواهیم کرد. اما بریم سراغ برنامه بعدی که منشور امیر هست، شرح خطبه 196 نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام بر مسلمین استاد محدثی.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، با نام خداوندی آغاز می کنیم که نهایت بندگی رو در تسلیم و رضا قرار داد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلام به همه شما همراهان عزیز. ما اهالی رادیو معارف به شما خوبانی که درست و غلط مسیر زندگیتونو با ترازوی راه و رسم مولا علی علیه السلام میسنجین افتخار میکنیم و با احترام این برنامه از منشور امیرو تقدیمتون میکنیم.
ای علت آفرینش بخند، ای علت آفرینش بخند، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی.
در سالهای دفاع مقدس کم نبودن فرماندهانی که وقتی نسبت به سربازان غذای بهتری براشون آماده می کردن ناراحت می شدن و حاضر نبودن هیچ امکاناتی بیشتر از رزمنده ها داشته باشن. وقتی خاطراتشون رو مرور میکنیم به انسانهای بزرگی میرسیم که تو خلوت و خاموشی شب سراغ تمیز کردن و جفت کردن پوتین سربازاشون میرفتن و شکوه بندگی رو در همین اخلاص و گمنامی میدیدن و خیلی هاشون بعد از جنگ تحمیلی بدون توقع از مردم و چشم داشت برای گرفتن سمت و مقام در عمل به وظایف شغلیشون سنگ تموم گذاشتن و خدمت به مردم و ادامه مسیر جهادیشون دونستن. دوستان، مرور زندگی و عاقبت بعضی از یاران پیامبر صلوات الله علیه و آله و مولا علی علیه السلام نشون میده اخلاص که در میون نباشه پای سوء استفاده از سوابق جهادی و انقلابی به میون میاد و خیلی ها در کشاکش کسب مقام های دنیا و انتخاب آخرت نقاب از چهره بر می دارن. مولا علی علیه السلام در خطبه 196 از نهج البلاغه فیض الاسلام که موضوعش جواب به گلایه های طلحه و زبیره بیانات روشنگری دارن که با توضیحات استاد جواد محدثی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه خطبه 196 نهج البلاغه فیض الاسلام رو بحث میکنیم. در نهج البلاغه های دیگر با نسخه صبحی ساله شماره 205 هست. و من کلام له علیه السلام کلم بهی طلحه و زبیر بعد بیعته بالخلافه. این سخن حضرت امیر علیه السلام مخاطبش طلحه و زبیر هستند بعد از اینکه با خلافت و به عنوان خلافت آن حضرت با او بیعت کردند. طلحه و زبیر دو عنصر دنیا طلب و ریاست خواه و افزون طلب بودند و خواستار اینکه در نظام علوی و حکومت امیر مؤمنان علیه السلام موقعیت بالا و امتیازاتی داشته باشند. از علی علیه السلام گله می کردند که چرا در کارها با ما مشورت نمی کنی و از نیروی ما کمک نمی گیری و ما رو به یاری نمی گیری. در متن توضیحی این خطبه هم هست که این سخنی است که حضرت با طلحه و زبیر بیان کردن پس از اینکه اینها با اون حضرت بیعت کرده بودن و قد عتبا علیه، حالت عتاب و انتقاد داشتن از حضرت من ترک مشورته ما و الاستعانت فی الامور به ما، از اینکه چرا با این دو حضرت امیر مشورت نمیکنه و در کارها از اینها کمک نمیگیره. مضمون و لب کلام حضرت امیر این هست که من اگر در کارهایی که پیش میاد و تصمیمهایی که باید بگیرم اگر جاهل باشم، ناتوان باشم، ندانم چه باید بکنم، خب جای این هست که از نظر مشورتی شما یا از کارایی شما استفاده کنم. ولی وقتی مسائل برای من روشن هست، وظیفه معین هست، حکم خدا و سنت پیامبر گویای این هست که من چه باید بکنم، زمینه این که من با شما مشورت کنم اصلا وجود نداره.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
گذر زمان دست افرادی رو که طرفدار حزب بادن رو میکنه و نشون میده وقتی منافع شخصی خود نمایی کنه، عده‌ای که نفاقشون رو پنهان کرده بودن به راحتی حاضرن کلام خدا و حقیقت رو قربانی کنن. بعد عهدی اهالی کوفه با امام حسین علیه السلام، بیعت‌های فراموش شده مردم در قدیر خم و جمعیتی که بعد از سالها سکوت با نهایت اشتیاق دست نیاز به سمت مولا علی علیه السلام بلند کردن و خواستار ولایت ایشون شدن، اما در بحرانی ترین لحظه ها تنهاشون گذاشتن، گواه روشنی بر اراده سست دنیا طلب هاست. مرور عملکرد طلحه و زبیر نمونه های خوبی برای روشن شدن این موضوع که حضرت علی علیه السلام در ادامه خطبه به اون اشاره می کنن.
کلام حضرت با یک نقدی بر شیوه طلحه و زبیر آغاز میشه. میفرماید که لقد نقمتما یسیرن و ارجعتما کثیرن. شما در امور یسیر و امر کوچک ناخوشایندی از خودتون نشون دادید، ناراحت شدید، کراهت داشتید. حالا این امر یسیری که حضرت منظورش است که در یک امر کوچک شما ناراحتی از خودتون نشون دادید، یا این است که با اونها مشورت نکرده، یا اینکه از بیت المال وجه یسیر و مستمری اندک، یعنی در حد حق خودشون نه بیشتر، به اونها نداده، تو این زمینه اظهار ناخوشایندی کردید. ولی ارجعتما کثیرن، در موارد زیاد یا در مسئله زیاد و کثیر شما ارجاع داشتید. ارجاع با همزه یعنی تأخیر کردن، پشت گوش انداختن. مثلا این امر مهمی که شما درش سهلنگاری کردید و کوتاه اومدید، تکلیف هست، رضای خدا هست، اطاعت از امام هست، در این امر مهم شما خیلی مسامحه کار بودید، ولی در یک امر یسیر اینقدر حالت انتقادی از خودتون نشون میدید. الا تخبرانی ایو شیئن لکما فیه حق دفعتکما عن. این که شما موضع انتقادی از حکومت و خلافت من دارید دلیلش چیه؟ به من خبر بدید. آیا شما یک حقی داشتید که من شما رو از این حقتون باز داشتم و نیذاشتم به حقتون برسید؟ ام ایو قسم استعثرتو علیکما به، یا شما سهمی داشتید که این سهم شما رو من استفاده شخصی ازش کردم؟ استیثار یعنی این که انسان خودش رو بر دیگران مقدم بداره در استفاده از یک حق یا امتیاز. آیا شما سهمی، حقی داشتید که من اون رو برای خودم برداشتم؟ انتقاد شما محورش چیه؟ اما ایو حق رفعه الیه احد من المسلمین ضعفت عنه ام جهلته ام اخطأت بابه، یا اینکه یکی از مسلمان ها در باره یک حقی به من مراجعه کرده، مرافعه و طرح دعوا پیش من انجام داده که من در بررسی این مرافعه و ادعا ناتوان بودم یا جاهل بودم، نمیدونستم که چه رأیی و چه عملی باید داشته باشم، یا اصلا به خطا رفتم. یعنی این که شما بخواید از من انتقاد بکنید، یا باید حقی رو خورده باشم، یا شما رو از حقتون باز داشته باشم، یا در مرافعه مسلمون ها ناتوانی یا جهل یا خطا از من سر زده باشه. خب به چه حقی؟ شما چه توقعی دارید و گله شما اساسش بر چیه؟ خب طبیعتاً قضایا نشون میده که اینها رغبت ها و خواسته هایی در امر حکومت داشتن و چون بهش نرسیدن با اون حضرت در افتادن. حضرت هم که دنیا خواه و ریاست طلب نبود، در بخش بعد میفرمایند که این مسئولیت رو شما به گردن من گذاشتید، من مایل نبودم، رغبتی در ولایت و خلافت و حکومت نداشتم، اصرار شما بود که به گردن من انداختید. حالا هم که پذیرفتم دیگه حکم خدا و سنت رسول و تکلیف شرعی رو میدونم و طبق اون عمل میکنم و نیازی نیست که با شما مشورت بکنم. فرماید که والله ما کانت لی فی الخلافت رغبتون ولا فی الولایت اربتون، من در خلافت و ولایت نه رغبتی داشتم و نه تمایلی و کشش و علاقهی، ولیکن نکم دعوتمونی الیها، این شما بودید که من رو فرا خواندید و به اصرار به گردن من گذاشتید، حملتمونی علیها، یه حالت الزام و اجباری بود. در جاهای دیگه نهج البلاغه هست که حضرت می‌فرماید انقدر هجوم آوردن و ریختن دور من که نزدیک بود حسن و حسین علیهم السلام زیر دست و پا له بشه، من که مایل نبودم، میخواستم ریسمان خلافت رو به گردن شطور خلافت بیندازم، مثل 25 سالی که در اختیار دیگران بود اون خط ادامه پیدا کنه، چون مردم واقعا تحمل حق مشروع و ولایت علوی و سنت رسول رو نداشتن که رفتن سراغ دیگران. حملتمونی علیها، شما به گردن من گذاشتید. فلما افوت الیه، وقتی که حالا خلافت و حکومت به دست من افتاد، نظرت و الی کتاب الله، به قرآن نگاه کردم، و ما وضع لنا و امرنا بالحکم به، اون چی که خدا برای ما قرار داده، اون چی که ما رو فرمان داده که طبقش حکم کنیم، حکم به ما انزل الله بکنیم، اون چی که خدا خواسته، فتبعتو، من تبعیت از حکم خدا و فرمان قرآن کردم. و همچنین و مستن النبی صلی الله علیه و آله فقتدیته، اون چی که حکم خدا بود، اون چی که سنت نبوی بود و اینها روشن و بی ابهام بود، اینها در اختیار من بودن، من به اینها نگاه کردم، عمل به حکم خدا و اقتدا به سنت نبی مکرم کردم. فلم احتج فی ذالک الا رأی کما ولا رأی غیر کما، در این مسئله نیازمند نه رأی شما بودم و نه رأی غیر از شما. ولا وقع حکم جهلتو فاستشیرکما و اخوانی المسلمین، حکم و موضوعیم پیش نیامده بود که من حکمش رو ندانم و نیاز به این داشته باشم که از شما یا از برادران مسلمان دیگر بخوام نظر مشورتی بکنم، حکم برای من روشن بود. ولو کان ذالک لم ارغب عنکما ولا عن غیرکما، بله اگر موردی بود واقعا که من نمی دانستم چه باید بکنم، جهل به حکم، جهل به داوری و تکلیف داشتم، بله نه از شما و نه از غیر شما روگردان نمی شدم، می اومدم سراغتون، ازتون کمک می گرفتم، مشورت می خواستم، ولی چنین موردی نبوده، حکم خدا و سنت رسول روشن بوده. چه توقعی دارید که من مثلا شما رو به بازی بگیرم، نظر شما رو جلب کنم، از شما در قضایا استفاده بکنم؟ انشاءالله که خدای متعال توفیق بده از نورانیت کلام مولا بهرمند باشیم، حق محور باشیم و حق پذیر انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی یا علی یا علی.
شروع مسیر هر چقدر هم که خوب و روشن باشه، اما این انتهای راهه که سرنوشت ما رو رقم میزنه. امیدواریم عاقبت به خیری سهم تک تک شما خدا باوران باشه. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه هدایت و لطف حق باشید. یا علی، خدا نگهدار.
ای گلبن گلشن نبوت، ای گلبن گلشن نبوت، وی میوه بوستان هستی، وی میوه بوستان هستی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله يا الله
صدای ایمان
الله يا الله الله يا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه بی ستاره دلش گرفته قصه داره
عالم هنوز تشنه درک حضور توست عرض و سماست در طلبت ایها الرسول تو میروی و در دل هر کوچه جاری است عطر متانت و ادبت ایها الرسول
میرود پیامبر وای بر ما چون مولا تنها شد
نه کسی میخواد سوار کشتی نبی اکرم بشه باید خودشو به پیغمبر بسپرد اگه آدم سوار کشتی شد کشتی آدم رو میبره او دست ما رو میگیره قدم به قدم دستم بگرفت و پا به پا برد او پیغمبر محبت با محبت خدا ما رو ادب میکنه دست ما رو میگیره به مقصد میرسونه به ما گفتن تسلیم باشید
آسمون عزاداره زمین گرفته ماتم
مرثیه خورشید
نور چشم زهرا کو
مروری بر رفتارهای اجتماعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
بصیر و آگاه شیعه مولا تا قیام حق پا بر جا مهدی زهرا تا تو بیایی منتظریم ما یا مولا
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزاداران ایام پایانی ماه صفر انشاءالله که خدا عزاداری های همه شما عزیزان رو به بهترین شکل از همتون بپذیره. بنده سید سعید حسینی و همکاران عزیزم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده بزرگوار و محسن مهابادی صدا بردار عزیزمون با ویژه برنامه مرثیه خورشید رادیو معارف در خدمتتونیم و تلاشمون اینه که در این برنامه و در این فرصت کوتاهی که در خدمت شما هستیم از ویژگی های پیامبر و رفتار متقابل رسول خدا با مسلمانان بگیم و بشنویم. امیدوارم که خدا توفیقش رو به همه ما عنایت بکنه. ازتون دعوت میکنم با شناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام هادی الیاسی خطیب گرانقدر و پژوهشگر محترم در حوزه مسائل اجتماعی و دینی رو همراهی بفرمایید. استاد الیاسی خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه خودتون مرثیه خورشید خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بنده هم خدا رو شاکرم که توفیق پیدا کردم در این برنامه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترمتون باشم. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد. توی 4 برنامه گذشته ما توفیق داشتیم که در برنامه مرثیه خورشید با بعضی از شاخصهای رفتار اجتماعی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مردم آشنا بشیم و اونها رو هم مرور بکنیم و با بعضی از ویژگی‌های خاص پیامبر هم آشنا شدیم. توی مرور زندگی پیامبر ما زیاد دیدیم و زیاد شنیدیم و زیاد مطالعه کردیم که در این حال که پیامبر خیرخواه مردم بودن اما مردم باز هم قدردان نبودن. در برابر تبلیغ و هدایت پیامبر جبهه می گرفتن، مقاومت می کردن و باز هم مسیر جهل و طاغوت رو طی می کردن و در اون مسیر بودن. اما در این حال از خیرخواهی پیامبر چیزی کم نمی شد. میخوایم در مورد این موضوع برامون بفرمایید که ما چطور میتونیم در مقابل کسانی که هم فکر ما نیستن، هم سوی ما نیستن، همین رفتار رو داشته باشیم و باز هم براشون خیرخواهی بکنیم و از این حس محبتی که نسبت به اونها داریم کم نشه.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الدین و النصیحه. پیامبر عزیز ما فرمودن دین نصیحت و خیرخواهی است. ما تو فارسی هم نصیحت رو زیاد استفاده میکنیم.
بله.
در واقع همین نصیحت کردن به معنای فارسی هم یک نوع خیرخواهیه.
درست.
من تا خیرخواه شما نباشم نکات مهم، نکات قابل استفاده رو برای شما تذکر نمیدم و اگر خیرخواه نباشم نمیگم آقا این راهی که داری میری آخرش چاهه. شما میگم بذار بره خودش هر کاری که خواست بکنه. به قول معروف میگن سرش که به سنگ خورد برمیگرده. نه، من هیچ وقت به پسرم اینو نمیگم، هیچ وقت به برادرم اینو نمیگم، به رفیقم که باهاش صمیمیم اینو نمیگم.
هیچ وقت خسته نمیشم از این کار.
بله بله. اون رو نصیحت میکنم. نصیحت در عربی نصح یعنی خیرخواه بودن.
خیرخواه بودن.
فرمود الدین و النصیحه. اصلا دین یعنی خیرخواه بودن. شما خیرخواه دیگران باشید، خیرخواه هم دیگه باشید. هر کسی سرش بیشتر در